بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در تذکری نسبت به حوادث گذشته و جریان دعوت جهانی نسبت به اسلام بد نیست همه ما به این معنا توجه کنیم که جهان کنونی تحت سیطره قطعی صهیونیست و دست های پنهان کسانی که برای جهان برنامه ریزی کردن و می کنند، این دست های پنهان خیلی خودش را برای کسی که کمی دقت کنه به راحتی نشان می ده. شیاطین الانس که در قرآن در موارد متعددی بر شیاطین الجن مقدم آمده و شیطنتشون از شیاطین جن و رهزنیشون بیشتره. شیطان هم نسبت به انسان عدو دیگه، نه شیطان لکم عدو و مبین، انه لکم عدو و مبین، ان الشیطان کار للانسان خذول، انه عدو مذل مبین. با چه تعابیری، هم تعدد تعابیر هم نکاتی که در این تعابیر گفته شده، خداوند تأکید کرده بر عداوت جدی شیطان، عداوتی که هیچ وقت آشتی نداره با جد ما که قسم یاد کرد من خیرخواهی تو را میخواهم، اون کار رو کرد. با ماها که قسم به عزت و جلال خدا خورده که اغوا میکنه چه خواهد کرد؟ با خودش چه کار کرده؟ با عبادتهای 6000 سالش رو گفته بذار من برم جهنم به درک، اینا رو هم ببرم جهنم. به این چیز عجیبیه، یعنی یک کینه ازلی و یک عداوت بی پایان نسبت به بنده و شما داره. بعد با این توجه قرآن گاهی وقتا از شیاطین الانسی نام برده و اونها رو مقدم بر شیاطین الجن که یکیشون هم شیطان باشه ذکر کرده. مهمه این بحث دیگه، نه؟ دشمنی که هیچ آرام ندارد مگر اینکه دشمنش رو پایمال کنه، به ذلت نهایی برسونه. سوال میکنیم این شیاطین الانس کیان؟ الان باید گروه منسجمی باشن دیگه، اگر کسی بخواد با صهیونیست و ایادی صهیونیست که الان فضای جهانی ایادی صهیونیست، حداقل اونایی که در دفاع از صهیونیست رگ گردنشون بلند میشه و برافروخته میشن، موضع گیریاشون بر اساس امنیت اسرائیل، کشورهایی که اینطوری باشه، کسی که بخواد با اینها ارتباط برقرار کنه در حقیقت دست برادری به شیطان میخواد بده دیگه. یک نکته اساسیه که باید توجه کرد، ما شیاطین الانسی داریم و این شیاطین الانس عدو آشکار ما هستند و برای کسی که قرآن را بخواند خواب از سرش رو بوده میشه که همچی انسانهای وجود دارن، نه انسانهای پراکنده دونه دونه، اونا هم هستن، پراکنده هم هستن، اما اصل شیطنت از شبکه به هم پیوسته و منسجم شیاطین شروع میشه دیگه و با اونها ادامه پیدا میکنه. مصداق بارز شیاطین الانس الان همین جریان صهیونیسته. این نکته اول. حتی اگر کسی قرآن را قبول نداشته باشه، چون قرآن یک نکته اساسی رو تذکر میده، فهمد که اگر شما حتی دنبال معاد هم نباشید، دنبال آخرت نگردید، نخواهید عاقبت به خیر بشین، بخواهید هم دنیای خوبی داشته باشین، باید به حرف قرآن گوش بدین. یعنی کسی که اصلا دنبال آخرت هم نیست، برای عاقبت به خیری همین ظاهریش، سعادت ظاهری دنیویش، باید چه باشه؟ باید به حرف قرآن گوش بده. من کان یرید الدنیا یا من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخره، اگه اشتباه نکنه. اینو باید توجه داشت دیگه. این معنا یه اساسی در امروز ما باید مورد توجه باشه که دین، حقیقت دین با دشمن اساسی دین که در مرتبه اول یهود و بعد مشرکین نمیتونه کنار بیاد. حالا کسی اینا رو قبول نداشت و یک محاسبه ظاهری و سطحی هم نگاه کنیم، شما ببینید الان قیمت هر بشک نفت چقدره؟ الان چند فروش داره میره؟ 45 دلار. هر بشک نفت 226 یا 216 لیتره، یعنی تقریبا 1/5 دلار یک لیتر نفت داره فروش میره. یک لیتر نفت رو دارن چقدر میفروشن؟ 1/5 دلار، یعنی 800 تومن. 800 تومن هم کمتر، 700 تومن. شما آب معدنی رو چند میگیرین؟ 1000 تومن. به قیمت آب داره نفت کشورهای نفت خیز کمتر از قیمت آب معدنی فروش میره. نفتی که استحصالش، استخراجش هزینه های سرسام‌آور داره. حالا بعد یک کسی که متخصص این کاراست بیاد. یکی از رفقا میگفتن که هزینه لوله گذاری ته دریا، چون بعضی از این چاهاش ته دریاست دیگه، مثلا یه تیکه لوله مثلا 40-50 متری خراب شده بوده، بالغ بر 2-3 میلیارد هزینه تعمیرش شده. نفتی که تو کشورهای مسلمان باید از قعر زمین استخراج بشه با هزینه های سرسام‌آور، با هزینه های نیروی انسانی متخصص درجه یک، داره به قیمت کمتر از آب، آبی که دست تو کوه میاد بیرون تو شیشه میکنن فروش میشه. کسی نه محاسبه نمیکنه که. خب این داره، یعنی داره چه کار انجام میشه؟ یک دزدی جهانی. چون دزدی دو تا حالت داره. گاهی وقتا یک حالت دزدی اینه که فرد میاد از یک مجموعه سرقت میکنه بدون اینکه کسی بدونه. من یه بار دیگه باید این تذکر یک مسئله فقهی رو بگم خدمت سروران. یه وقتی توی یکی از این استانهای ما یه مبلغی را فرستاده بودن برای بازسازی توی یکی از استانهای محروم بعد از جنگ. یه مسئولی که اونجا بود این مبلغ را برداشت، استفاده شخصی کرد. بعد خب مشخص شد و گرفتنش و اینها، همون زمان قوه قضاییه گفتش خب اینو بعد چه کار کنیم؟ در فقه شرط قطعیت سارق یکی دوتا نیست، حداقل 12 شرطه که وقتی که منحلش میکنن به حدود 20 شرط میرسه. منتها شرط اصلی قطعیت سارق اینه که متعرض حرز شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما پولتون رو گذاشتین روی این، رفتین مثلا دستشویی، کیف پولتون رو گذاشتین بیرون، یکی آمد برداشت رفت، این دستش قطع نمیشه. فرد خودش حفاظت نکرده از مالش، کیفشو گذاشته کنار خیابون، ماشینشو قفل نکرده، سیویشش ماشین روش بوده. حرز یعنی هر چیزی که فرد قرار داشت داده باشه که مالش در معرض بردن نباشه. حالا تو خونه متعرض حرز شدن یعنی حالا یا قفلی رو بشکنه یا از دیواری بیاد بالا. ترجمه فهمیدین چی شد؟ بعد گفتن خب این اصلی ترین شرط سرقت قطعیت را نداره که تعرض به حرز باشه، بنابراین دستش قطع نمیشود. همین اتفاق ماست، در حالی که این به خاطر یک قصور و شاید تقصیر ما راجع به فهم احکام دین، فقه نیست، دین اصول نیست، دین ادبیات نیست، دین اسلام هیچ کدوم از اینا نیستش که، اسلام منطق نیست. اسلام یک حقیقتیه که برای هیچ کدوم از اینها نیست، اما برای درکش همه اینها لازمه. مثل اینکه شما گوش نیستی، چش نیستی، همون داستان فیل در خانه تاریک، فیل که باد بزن نیست، ستون نیست، تخت نیست، ناودان نیست، هیچ کدوم. اما فیل یک حقیقتیه که همه این پای ستون مانند و پشت مثل تخت روان و گوش مثل باد بزن و اینها رو داره. اگه شما ناقص دیدید اصلا غلط برداشت میکنید. توجه فهمید. اگه دید جامعی به حقیقت دین کسی نداشت، از اون غلط برداشت میکنه. خب فقهای بزرگواری که این حکم را دادن، بدون نگاه کردن به فقه حکومتی و بدون در نظر گرفتن سیره حکم دادن. این یکی از مسائلی که ما در فقه بهش مبتلا هستیم، شاید یک مقدار داره اصلاح بشه برای فهم صحیح دین. نگاه جامع به همه اجزای دین باید کرد. اگر فقیهی شم معنویت و عرفانی نداشته باشه، اینقدر راجع به این طواف احکامش خشک خواهد شد که مهمترین قسمت حج که طواف خانه خدا باشه، که فرد میخواد تو اون فضا فقط غرق در خدا و مستغرق در توحید بشه، که با هر طوافش یک آسمانی را طی کنه، اینقدر به وسواس میفته همش که آیا شونش منحرف شد یا نه، کسی حلش داد یا نه. بس در این نیستش که فرد بیدقت و سهلنگار باشه، بس در اینه که اون حقیقت طواف یک امر فقهی داره که داره راه را نشون میده از کدوم جهت برو، و قاهره بر اون یک حقیقت ملکوتی رو میخواد توجه بده که خود همین سمت چپ بودن هم سری داره، اونا رو در اسرار حج میگن مکان نداره. قبل از این که کسی میتونه حکم درست بده که نگاه جامع به همه دین داشته باشه. حتی مثل این مورد، شما همتون با این روایت آشنا هستین که امیرالمومنین وقتی دخترشون از بیت المال یک گردنبندی را به عاریت گرفتن، بعد حضرت فرزند خودشون را توبیخ کردن، گفتن چرا گرفتی؟ اولا اینکه تو باید آخرین فردی در این شهر باشی که از این امکان بیت المال استفاده میکنه. ثانیا اینکه اگر نبود که اونجا نوشته شده به این که تو این را به امانت گرفتی، من دست تو را به عنوان اولین هاشمی قطع میکرد. سوال، حضرت فقه بلد نیست؟ اینکه هرزی رو نشکست که تجربه کردین چی شو؟ اون شرط تعرض به هرز مال دزد معمولی کوچه و خیابونی بی سر و پاست که دستش به بیت المال نمیرسه، همان که بیت المال دستشه، تو حسابش پول میاد، کلید اون صندوق دستشه. این که دیگه تعرض هرز باش بیمعناست که مال ها. این شرط مال حاکم حکومتی نیست یا مرتبطین به حاکم، این شرط بیمعناست اینجا. اون فرد سارق حکومتی که اینطور نیستش بگه خب حالا من اینو برداشتم، قضات محترم گیج میشن که چه حکمی بدن، بذار من به جایی که با کلید باز کنم تبر بزنم بشکنم تا نه تکلیفشون رو بدونم. اون سارق محسوب میشه، کسی بیت المال زیر دستشه و حد سارق هم بهش بار میشه. حالا من به چی گفتم؟ ببینید، نفت تنها سرمایه عده زیادی از کشورهای مسلمانه. خدا هم بیشتر تو همین کشورهای مسلمان قرار داد، غیر از یک کشور تو آمریکای جنوبی، خدا آمریکا، که آمریکا هم ذخایر عظیمی از نفت رو داره. ولی همونطور که در جریان هستین، اصلا نفتش دست نمیزنه. وقتی که کشورهای جهان بتونن نفت کشورهای مسلمان را به قیمت آب ببرن، مگه احمقن خودشون هزینه کنن نفت استخراج کنن؟ به قیمت کمتر از آب، لیتری 700 تومان. آب معدنی که چشم خدا قرار داده میاد بیرون 1000 تومان. این چطور شده؟ این قیمت ها از کجا تثبیت میشه؟ یک عده از افراد در کشورهای اسلامی، اینا اصلا کارمندان رسمی و جاسوسان رسمی کشورهای مثل آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، اینا داشت. اینا هم کیان؟ افراد تعیین کننده. همین چند وقت پیش ها گفتن که چند نفر از این قطر کارمند رسمی توی که دوتا از این سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بودن رسمن هم. بعد بخواد مثلا قیمت گذاری بشه، کی قیمت گذاری میکنه؟ من و شما که اصلا، شما از 1000 نفر آدم توی همین کشور ایران که کشور فروشنده نفته، بپرسید نفت لیتری چنده صادر میشه، اصلا خبر ندارن، که کسی اطلاع نداره. کیا اطلاع دارن؟ کسی که خودشون دارن میفروشن، افراد فروشنده. اونایی که میفروشن وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون حفظ منفعت هاست دیگه، منفعت کشور، حداقل عدالت، حداقلش عدالت دیگه. عادلانه قیمت این یه همچی چیزی، یه همچی گوهری که ذخایر محدود داره، آب نیست، ذخایرش فوق‌العاده محدوده و سختی استخراج داره، آثار و ویژگی‌هاش هم اینه، این باید چقدر باشه قیمتش؟ بعد اینا وقتی که با دزد بیرونی همکاسه شدن چیکار میکنن؟ قیمت رو تعیین میکنن. توافق خریدار و فروشنده قیمت رو تعیین میکنه دیگه. این میدونیم مثل چی میمونه؟ یه وقتی دزد آمده خونه ما رو زده، هممون فهمیدیم دزد آمد و رفت. یه وقتی بنده با یک فردی هماهنگ میکنم، میاد خونه ما، میگم صندوق جواهرات مادرم اونجاست، پولای بابام تو اونه، اونم میگه باشه. من به عنوان مهمون دعوتش میکنم، آگاهیم هر دو چه اتفاقی داره میفته. اون میره بر میداره، یه مقداری هم پول به من میده. هیچ کس هم نمیفهمه دزد آمد. به طور نامحسوس هم میبینن اه پولا کم شده، نکنه گم شده، نکنه چیز خریدیم، چی شده؟ این اتفاقیه که داره در فضای جهان میفته. مردمی که اطلاع ندارن اصلا قیمتا چیه، این اتفاق سالهاست که افتاده. این گرگ سالهاست که با گله شده. ما داریم گوهر را به قیمت خزف و خرمهره میفروشیم. بعد یک مسابقه ای هم در این هست. خب عربستان چند میلیون بشکه داشت، بیا ما هم بیشترش کنیم، باز اون بیشتر کنه، ما بیشتر کنیم. در حراج اموال و سرقت جهانی بدو بدو هم میکنیم. کشورهای جهان، خصوصا کشورهای قدرتمند، شرقش و غربش، چینش و آمریکاش، فرق نمی‌کنه. آگاهانه در سرقت اموال مسلمین شریک شده. بعد ممکنه کسی بگه خب اینا خودشون میخوان اینجوری میفروشن. این در صورتیه که فرد خودش آگاه باشه. مثل کسی که به پدر بنده بگه خودت خواستی اموالت را بدی بره، من که نخواستم، پدر من که نخواست. یه فرد نفوذی تو خانواده داشته و اون داده رفت، بعد این جا افتاد. این مسئله مهمیه، دست از دستم رفته، همه جهان دارن این کار را میکنن. کشورهای مسلمان نفت را دارن بشکه 40 دلار میدن لیتری 600 افسد. خب این توجه باید باشه که دیگران عموماً مسیحی ها، یهودی ها، نصرانی ها، بدتر از همه بت پرست ها، مشرکین، اینا دلی برای بنده و شما نمی سوزنن. اگر اصلاحی بخواد صورت بگیره کسی اصلاح نخواهد کرد. از دشمن نباید طلب دوستی کرد. بدتر از همه اونا افرادی که از درون ضربه به دین بزنن، منافقین. به هر صورت یک عده مردم ضعیف از لحاظ توانی، از لحاظ علمی، تحلیلی، عقلی و ذات مستضعف از حیث جهانی تا به خودشون نیان امری اصلاح نمی شود. اینو باید توجه داشته باشیم. خطرها بالاخره نزدیکه و این دین اگر آسیب بخوره هممون مسئولیم. خب این نکته بود که بد نبود تذکرش. یه نکته هم عرض کنم. در روایت دارین که کفاک خیانتن ان تکون امینا للخونه، برای این که یک فرد و یک مجموعه خیانتکار باشه همین بس که امین خائنان باشه. یک بانکی باشه دزدا برن پولاشونو تو اون بانک بذارن، اون خودش کم از دزدا نداره. بانک هایی که جاهای مختلفی هستن، تو سوئیس، جاهای دیگه، همپیمان با خائنان هم. خائنان جهانی. یکی از این کسانی که آگاه بود میگفت یک چند تا کشور هستن که اینا پولشویی میکنن. پولشویی یعنی پولایی که شناسنامه نداره از حیث جهانی اونا رو میان شناسنامه دار میکنن. حالا شناسنامه دار کردنش چجوریه؟ مثلا توی معاملات نمیدونم تروریستی به یه گروه تروریستی مثلا اسلحه میفروشن یا کارهای دیگه. بعد اینا از طریق حسابهای بانکی نمیتونه پول رد و بدل بشه دیگه، چون شناسایی میشه. پول دستی میگیرن. مثلا یکی دو کشور هست که اینا کشورهاییه که قمارخانه های جهانی داره، نه قمار در حد 1 میلیون 2 میلیون تومان ها، در حد مثلا چند میلیارد دلار. مثلا ایشون میگفتش که یه بار یکی مثلا میاد از با هواپیمای شخصی، تو هواپیماش پر پوله، بعد میاد اونجا قماربازی میکنه، یه قماربازی سوری میشه شرط مثلا 10 میلیارد دلار. بعد این قماربازی سوری مثلا اون یکی دیگه میبره، یه مثلا درصدی هم به اون قمارخونه میدن، بعد این پولا رو میریزه، این که باخت میده به اون فرد برنده، اونم واریز میکنه به حساب اون مثلا قمارخانه دار. این قمارخانه دار پولش چی شد حالا؟ شناسنامه دار شد. کجا برده؟ توی شرط بندی، توی قمار برده. پول اینجوری چیکار میکنن؟ پاکش میکنن، راحتش میکنن. بعد میاد از طریق حساب‌های جاری میره تو حساب‌های مختلفی که حالا هر جا حساب داشته باشه، میره تو بانکش دیگه. پول فروش انسان و همه این کارا انجام داره میشه، فروش انسان و فروش کودکان و انجام. پول اینا نیست دیگه، پول شرافتمندانه قمار. اینطوری داره تو جهان اتفاقات میفت. البته همش هم اینا نیست، خیلی موارد دیگه هم هست، ولی غرض این که این مسائل در جهان جاریه. بعد همه هم میدونن ها، مثلا این کسی که برای ما تعریف میکرد، مثلا یه تاجری بود که مثلا کار تجارتیه انجام میده. وقتی این میدونه، خود صاحبان بانک مثلا سوئیس نمیدونه؟ صاحبان بانک هایی که تو این قمارخونه ها یک شعبه دارن خبر ندارن این پول چی جوری میاد؟ همه میدونه. کفا که خیانتن ان تکون امینن للخبنه. اینا که گفته میشه به این معناست که ما از بیرون کسی به داد دین شما نمیرسه، دلسوز شما نیست، اینو دندانش آدم باید بکشه. قطعا دشمنی دارن که دوستی ندارن. این یک. اینو قرآن هم تذکر داده، گفته که بابا یهود و نصارا دعواشون با شما سر دینه، همینطور مشرکین. این یک. دو، افرادی هم که در درون دارن به دین لطمه میزنن بدتر از بیرونی ها، فرق نمی کن. تا به یک سطح آگاهی عمیق و دغدغه دینی و دلسوزی برای دین و شروع کردن یک پاکسازی جدی افراد نرسن، چیزی اصلاح نمیشه. نه از بیرون کسی میاد وضع من و شما رو خوب کنه، نه در درون کسی که ناپاک این کار را میکنه، نه امام زمان این کار را خواهد کرد. تا وقتی که ما خودمون حرکت نکنیم، هیچ کس این کار، نه خدا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. باید هر کسی سعی کنه پاک بشه، معرفت خودش را افزایش بده، در مقابل بدی ها هم بی تفاوت نباشه، تا جایی که میتونه، تا جایی که احساس میکنه وظیفه داره. یه وقتی ممکنه مثلا یه کسی سوال پیش بیاد، اصلا وظیفه من هست اینجا وارد بشم یا نه؟ اینجا جای مشورت اگه حل نشد براش. ولی سر تو لاک خود کردن و رفتن و همین زندگی رو ادامه دادن دو تا مشکل داره. یکی این که خود زندگی من و شما خراب میشه، یکی این که به اسلام لطمه میزنیم. همونطور که اگر کسی به وظیفه خودش خوب عمل کرد دو تا حسن ایجاد شده، یکی رشد شخصی خودش، یکی اعتلاء اسلام. امیرالمومنین تو اون خطبه به نظر 156 اینجوری میفهمن النهایه ثم النهایه، به نهایت برسید، به نهایت برسید. بعد فهمیدن ان لکم نهایتا فن ان للاسلام ان لکم نهایتا فانتهوا الى نهایتکم و ان للاسلام غایتا، اگه جا به جا نخونده باشم، فانتهوا الى غایته، هم شما یک سرانجام و یک نهایتی دارین، به سرعت به سمتش حرکت کن، و هم اسلام یک غایت و هدفی داره، به سمت غایتش حرکت کنه. یعنی همون چیزی که مایه رشد شماست، مایه تثبیت اسلام و تحقق اسلام هم همون هست. خیلی همه چیزش ها، هم ظاهرش هم باطنش. خب این تذکری که ما داریم، یعنی کم کم جدی میشه ها، این داعش که حالا نمیدونم اینا واقعا از کجا آمدن، هیچ بعید نیست از این به بعد، خودشون هم گفتن دیگه، از این به بعد بیشتر هم میشه. یعنی بعدی نداره، یه روزی مثلا ما خیلی مثلا امنیت نداشته باشیم بیایم بیرون ندونیم برمیگردیم بر نمیگردیم. مگه اون کشورهای دیگه که مبتلا شدن به این مسئله چجوری بودن؟ اگر همتی نباشه همینطور میشه دیگه. این جریانی نیستش که ختم بشه، معلوم نیست این جریان داعش تا امام زمان ختم بشه دیگه، بعید هم نیست گسترش پیدا کنه. ما که ضعیف شدیم، هر کشوری هر مجموعه ای میاد وارد میشه دیگه، بعد حواسمون بیشتر جمع بشه. امیرالمومنین فرمودن هیچ گروهی نبودن که اینقدر ضعف و سستی نشون بدن تا دشمن بیاد پشت درای خونهشون باهشون جنگ کنه، الا اینکه اینا ذلیل شدن. اقره فی اقره داره حضرت فرمودن تا پشت خونهشون اگه اونجا آمدن خواستن مقابله کنن حتما به ذلت مبتلا میشه. آدم یک جدیتی بکنه، یک همتی بکنه. بر صورت الان عده کثیری از خود جوانهای مملکت شاید به خاطر عملکرد بد مذهبی ها و مسئولین و اینها خودشون حاضر باشن بیان دین ما رو ببین ما رو آزاد کنن. باید خون گریه کنی. دین که مشکلی نداره، چه کار کردیم که یک چهره زیبا اینقدر تو چشمش کریه شده که میگه یکی بیاد من نجات بده از شر این دین، هر کی میخواد باشه باشه. الان بیشتر مشکل این قسمته، وگرنه اگه یک گروهی در درون خودشون همه خوب باشن و عاشق دین باشن و منسجم باشن، هرچی برشون پیش بیاد خیره و هرچی پیش بیاد کمکشون میکنه. همون بلایی که وقتی بر سر همین کشور آمده قبلا، بگذاریم اینا رو باید جد گرفت، هم گسترش بدیم حقیقت دین را، مردم با چهره زیبای دین آشنا بشن، هم یه مقدار کمک کنیم به دیانت دیگران متوجه بشن که حقیقت دین غیر از نمایش دین توسط بعضی از افراده، و هم این که از اون طرف هم اتکاء به کسانی که اونم دشمن دینن را بدونن که این اتکاء به فردیه که دشمنشه و هیچ عاقلی به دشمن خودش تکیه نمی کن. خیلی این مطلب یه مقدار وقتم گرفت، خیلی گذرا بحث دیروز را پی میگیریم برای تا جایی که پیش بیاد. گفتیم که در این که همه کتاب های آسمانی با نوای خوش همراه بوده، این صوت خوش که صوت داخلی قرآن هم هست، که البته به تکیه به صوت خارجی هم مضاعف میشه اون زیباییش، حکمتش چیه؟ یعنی فلسفه وجودیش چیه؟ یک فلسفه انسان شناسانه داره در بحث حرکت و سیر و سلوک الالله. وقتی که فردی چه با یقین عقلی، چه با برهان منطقی و عقلی، و چه با ایمان به نقل و دین به این نتیجه رسید که باید حرکت کنه، میل و رغبتی پیدا میکنه، بر اساس این میل و رغبت اراده میکند بر حرکت، سیر و حرکتش میشه مرید. مرید باید ریاضت بکشه که این ریاضت اون رو حرکت بده به سمت مطلوبش. برای سه مطلب، یکیش این که غیر حق را کنار بگذاره، در درونش غیر حق نباشه، تعلقات بره کنار، موانع بیرونی زدوده بشه. دو، نفس امارش مطیع و رام بشه نسبت به نفس مطمئنش، یعنی قوای نفسش در حقیقت خیالش، وهمش، شهوتش، غضبش مناسبت پیدا کنن با عالم قدس و عالم ملکوت، و جانش لطیف بشه. این سه تا مانع درونی و بیرونی برطرف بشه، اقتضاء حرکت هم پیدا بشه. پس برای این سه غرض ریاضت میکشه. حالا برای اینکه هر کدوم از این اغراض تأمین بشن چی کمک میکنه؟ چه کار کنیم تا فقط خدا را بخواهیم، گزینش غیر خدا نکنیم، تعلقات بیرونی کم بشه یا حذف بشه؟ راه دوری از غیر حق که فقط ابتغاء حق کنه، طلب حق کنه، راه هاییه. یکی از بارزترین اون راه ها زهده. زهد برای این کاره. همه دستورات دین برای وصول به خداست. هر کدومش یک کار خاصی میکنه تو این مسیر. منتها زهد عارفانه، نه زهد حکیمانه و نه زهد مثلا تاجر معابانه. اینها زهد حقیقی، زهد عارفه، یعنی اصلا غیر نمیخواد، همه دنیا را به او بدی گویی هیچی بهش نده. اینا تمرین لازم داره البته. ما که با یه رشد مالی، یه نظرم مطرح شدنی حالمون تغییر میکنه، این از اینجا خیلی فاصله داریم. پس این زهد عارفانه یا زهد حقیقی، زهد عرفانی اینطوری نیستش که بگه من این را نمیخوام به خاطر یک قرضی. یعنی اینطور نیستش بگه اینو نمیخوام تا بهترشو به من بدن حالا تو آخرت یا تو همین دنیا، من میخوام مثلا فرض کنید که از خوردن چشم بپوشم تا حکمت برام بجوشه. این زهد فرد تاجره نه عارف. حالا یکی تجارتش به این هور و قصور و ایناست، یکی به حکمته، یکی به علمه، یکی به چه بچه دیگه. زهد عارف اینه که اون زهد زاهده که این را نمیخواد برای یک چیزی بهتر. میگه اگر هزار بار بهترش را بدی، امر معنویش را هم بدی، بازم نمیخوام، چون مثلا غیر نمیخوام، غیری نمیخواد عارف. خب حالا برای این کار که یه همچی زهدی حاصل بشه یک سری دستوراتی وجود داره، ما وارد اونا نمیشیم الان چون بحثمون نیست، فقط باهم از این بگذاریم به همون صوت خودمون برسیم. بعضی ها میگن اصلا متعلق هم نباشد، چون آدم تعلق به یک چیز داره. ببینید مثلا من تعلق به این کتابا دارم، متعلق من اون چیزی که به من تعلق، به اون میل من بهش تعلق داره این کتاب همه. این کتاب میشه متعلق، اون حال من میشه تعلق. بعضی وقتا برای که تعلق از بین بره بعضی ها توصیه کردن اصلا متعلقم نباشه، ببخش، احسان کن، بره اصلا نداشته باش. یه وقت میگه نداشته باش، یه وقت میگه نخواسته باش. نخواه و نداشته باش فرق داره، یکیش اینه که تعلق نباشه، یکیش اینه که متعلق نباشه. شاید برای اول راه که فرد ضعف داره و اون حقیقت اون زهد، زهد عارفانه، دقیقت قدم عرفان درش محکم نشده، یکی از راهاش همینی که فرد نداشته باشه. البته اینا همه باید به حد اعتدال باشه دیگه، توجه فرمودین؟ از حد اعتدال بخواد خارج بشه اینا خودش اثر معکوس داره. ولی برای کسی که قوی شد داشتن و نداشتن دیگه فرق نمی کنه. اون وقتی داشته باشه هم تعلق نداره. سلیمان پیامبره اما به هیچ کدومش تعلق نداره. همه چی جن و انس و وحش و طیر و همه در اختیارشه، خزائن زمین در اختیارشه، ولی به هیچ کدوم هم تعلق نداره. امیرالمؤمنینی که کل این منطقه خاورمیانه در اختیارش بود به این کفشش وصله میزد. بعد یه وقتی ابن عباس آمد گفت آقا چیکار میکنید؟ دید حضرت دارن کفششون رو چیز میکنن، وصله میزن. بعد مثلا یه کفشی که دیگه مثلا این کفشایی که بزن میندازن دور، اینقدر خراب شده که هیچ گدایی هم رغبت نمی کنه مثلا برش داره، از اونجور کفش. بعد حضرت آنه این کفش چقدر میارزه؟ گفت هیچ، 200 تومن هم نمیارزه. حضرت آنه به خدا قسم حکومت بر شما برای من به اندازه این کفش ارزش نداره. این میشه اون زهد حقیقی که اصلش به اینه که تعلق نباشه. برای این کار ممکنه، ولی خب در بیرون باید تمرینم بکنه آدم، با کنار گذاشتن حکیمانه، نه یک طوری کنار بذاره که اون تعلق. اتفاقا گاهی وقتا آدم یه طوری هیجانی میشه، متعلق را میده، تعلق میمونه، سوز و گداز حاصل میشه، میگه چه اشتباهی، همش تو ذهنش اون خطورات اون شیء میاد. اینا میشه زهد. مرحوم آقای حداد وقتی که آهنگری میکرده و اینها، یه شاگردی داشته ایشون، یه مقداری هم از لحاظ عقلی خیلی مثلا نرمال هم نبوده، مثلا یه کمی نه هستم، بعد یه کمی مثلا از لحاظ درک و اینها کمتر از حد عادیه. بعد میگفته که شبا که دخلشو میخواسته جمع کنه، میگفته تو بردار هرچی لازمه تو بردار. بعد اونم اکثرشو برداشت. بعد هرچی میمونده ایشون میبرد خونه. کی میتونه در این سطح حرکت کنه؟ نه یه روز دو روز نمایشی، روشش این بوده. این میشه زهد. شما اگر مثلا یه شاگردی داشته باشین در مغازه، تو شرکت، چیکار میکنی؟ بچه اساس بهش حقوق میدین؟ اصلا تو قاموس ما اینا بی‌معناست. چون ما اصلا اون سطح اینقدر فاصله داریم که برای اون معنا نداره. بعد ازشون پرسیدن خب شما چرا این کارو با این میکنین؟ گفتم خرج مادرشون مثلا یکی دو تا نفر میده. حساب کتاب های انسان ملکوتی ملکوتی، حساب کتاب های یک فرد مادی هم مادیه. حتی اصلش چیز دیگه است. اون داره برای خودش یک کار میکنه. اون بهانه بیرونیش هم اینه که اون فرد خرجی بده کسی. برصورت اینا تمرین میخواد. آدم تا تمرین نکنه که یک دفعه یک کس عجیمجی نمی کنن از تعلقات رها بشه. که میگم چرا رها نمیشه؟ خب تمرینشو نکردیم. مثل اینکه من بگم من 40 سال از عمرم 50 سال گذشته چرا بسکتبالیست نشدم؟ میگم خب تو بسکتبال تمرین نکردی که بسکتبالیست نشدی. 100 سال بگذره، 1000 سال بگذره، مگه تو تمرینشو کردی؟ مگه من شما تمرین اون حد عالی انسانی رو کردیم که به حد عالی انسانی برسیم؟ مگه مفت میدن؟ خب معلومه نمیدن. توقع بی خودی داری. خب این طوری میشه که آدم این تمرین را بکنه، کم کم نه پول، هر چیزی غیر حق براش میشه غیر جدی، دیگه جدی نمیگیره، میشه لهو و لعب. هر قدر شما بازی این بچه ها براتون اهمیت داشت، کارهای ما همون مقدار در نزد یک عارف اهمیت داره. دقیقا. مگه ما اینو لهو و لعب نمیبینیم؟ کسی که به یک سطحی رسیده، تمام امور ما از درس و بحث و منبر و شرکت و چه میدونم مغازه و ارتقاء شغلی همش میگه لهو و لعب میشه، غیر حق برش میشه غیر جدی. دعوای زیاد، درگیری ذهنی زیاد نشانه جدی گرفتنه دیگه. جدی گرفتن هم نشانه تعلق خیلی زیاده. الان من میل به چای و آب و اینا ندارم، یکی بیاد اینو برداره، ناراحت نمیشم که، تعلقی ندارم. اگه خیلی این آب و این چای رو این خرما رو دوست داشته باشم، خواست برداره، میگن آقا بذار باشه اینجا. وقتی که یه چیز دائم تو ذهن آدم میاد، صبح با اون فکر میکنه، شب اون فکر، وقت خوابشه تو نمازش اون خطوراتو داره، نشان دهنده این که جدی‌ترین امور تو زندگیش همینه. هر کسی خودشو محاسبه کنه، جدی‌ترین چیزا اونایی که فکراش هی میاد تو ذهن آدم، ناخودآگاه همون فکرا میاد. شوخی که نیستش، جدی‌ترین آنچه در ذهن بعضیا هست یه زناست، فحشاست، پوله، خونه اضافه کردنه. بعد میخواد آدم به یک جاهایی هم برسه. خیلی انسان پرتوقعه. قرآن میفهمد که جدی‌ترین چیزهای مؤمن خداست. دائم فکرش هم همه رو با اون میسنجه. و هر چیزی که رنگ و بوی خدا داشته باشه. وقتی که بحث مهاجرین و انصار رو مطرح فرمود، فاز یحبون من هاجر الیهم، اونایی که هجرت میکنن میان تو خونه اینها ساکن میشن رو خیلی دوست دارن، نه مهمون یک روزه دو روزه، مهمون دائم، نه مهمان آشنا پسر خاله و عمو و عمه و دایی و اینا، بیگانه که از هفت پشت بیگانه. چرا؟ چون ایمان را دوست دارد. چند بار این آیه رو خوندیم، والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم. بنابراین البته اینم بگیم، این همه چیز غیر خدا غیر جدیه لهو و لعبه، این به این معنا نیستش که آدم کار نکنه دیگه، اینا دیگه نرخ شعباسیه دیگه، به معنای کار نکردن و تنبلی و بیکاری و ولگردی و اینا نیستش که آدم به اسم سلوک و دین و اینا بگه خب من، نه، به معنای نداشتن و عمل نکردن نیست، به معنای اینه که تعلق نداره، عدم استفاده زیاده. چندین بار گفته شد که حضرت امیر باقی آباد میکردن، چاهی میکردن، هنوز هست آبار و علی، هنوز توی این مدینه چاهاش هست، این زائرین که میرن هنوز هم آب داره، چاهایی که حضرت امیر اونا رو احداث کردن، میفروختن، انفاق میکرد، ذره‌ای وصل نیست به مال دنیا، ذره‌ای. مال علی و نعیم یفنا، علی را با نعمتهای فانی چه کار، او رسالتی دیگر داره. این عرض کردم دنیا فقط مال نیستش ها. یه وقتی آدم توی رقابت ها، توی کلاسی، دوتا طلبهی، دوتا آخوندی، آیا شهرتی باشه، یه موقعیت کاری باشه، هر چیزی، بعضی وقتا مثلا یک چیزی رو کتمان کنه که آدم خودش مثلا بالاتر بمونه، اینا همه شیطانه دیگه. هرچه از خدا انسان را باز دارد اون مانع دیگه، و زهد یعنی کنار گذاشتن اون مانع. هر چیزی که رغبت به غیر خدا ایجاد کنه باید بهش زهد ورزید. تو این دعاها داره، اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی منک، خدای از من بگیر هر چیزی که مرا از تو میگیرد، جدا میکنه. که هر چیز میخواد باشه دیگه، گاهی حتی کار آدمه. یه شبی عرض کردم مرحوم علامه شعراشون رو میسوزوندن، چه حالی داشتن مرحوم علامه، پاره میکردن در چه فکری میکردن. عرض کردم اینا چیزای تقلید کردنی نیست، مال حال خود اون فرد. خلاصه کسی که بگه فقط خدا، فقط دوم، هرچی من از خدا دور میکنه باید ازش دور بشم، کسی که حرکت به سمت خدا میکنه هر مانعی رو باید کنار بذاره دیگه. توی چیزم داریم دیگه، تمام دستورهایی که یک چیزی را حرام کردن، تمام حرامها یعنی توجه به غیر حق ایجاد میکنه، توجه به کسرات میده، حرامها خصلتش اینطوریه. منتها ماها نمیفهمیم چجوری، چون ما اصلا به عالم وحدت توجه نداریم تا بفهمیم این کار توجه ما رو از وحدت منقطع کرد، ولی کسی که یک کم کار درونی کرده باشه میفهمه. یک کسی یه مقداری حال خوشی داشته باشه، یه ترشحی، یه چاشنی از توجه به عالم وحدت درش به فعلیت رسیده باشه، وقتی که یه گفتگوی طولانی با یکی میکنه، گفتگوش به جدل منجر میشه، میفهمه 4 روز اصلا حالش گرفته است، اون حال ازش قطع شده. بعد میگه دیگه من باشم از این کارا بکنم. ولی کسی که نه، اصلا قصد حرکت به سمت خاصی را ندارد و به توجهی به عالم وحدت هم نداره، حالا گفتگو جر و بحثی هم میکنه، 4 روزش هم تو هم کسرت هست دیگه، تی بشه دیگه، 4 روز هم داره تی میشه الحمدلله، اینطوری میشه دیگه. متوجه نشده که مثل همین بحث جسمی، اینایی که کار جسمی مثلا جدی میکنن، این وزنه بردارا، کشتیگیرا، اینا چی دارن؟ اصلا یه مسئول تغذیه دارن، چند تا متخصص توی یک تیم هست، متخصص تغذیه هست، مثلا طب فیزیکی دارن که میگه مثلا چون میلیمتری محاسبه میکنه، میفهمه الان قدرتش در یک سطحیه داره یک وزنه ای رو بلند میکنه، الان میگه من نتونستم وزنه دیروزی رو بلند کنم، نکنه چیزی شده. بعد اصلا حالا تو تغذیهش، تو تمریناش، تو خوابش، تو استراحتش میفهمه. ولی ماها که اون دقت رو نداریم که حالا آبدو خیار هم بخوریم به جاش، یا مثلا کله پاشه بخوریم، فرق نمیکنه برامون، حالا یه روزی کم بیحال تریمونه. اونی که توجه داره، داره به یک سمتی حرکت میکنه، تغییرات را متوجه میشه. اونم که به یک سمتی حرکت نمیکنه، در سمت عالم وحدت تیه مسیر نمی کنه، میگه خب امروزم با این بحث کردم، فردا هم اونجا جر رو بحث کردم، چیزی هم نشده، مشکلی پیش نه، مشکلی پیش من داره، 4 روز هم تیه میشه دیگه، مگه با دیروز چه فرقی کردم؟ اونی که حرکت میکنه میفهمه عجب، حرام ها چه حکیمانه حرام شدن، چه آثاری داره رو نفس آدم، چون نفسشو مراقبت کرده. حتی اینا باز همون تذکری که گفتم به این معنی نیست آدم حرف نزنه، حقش را نگه، حقی را کتمان کنه، مراء نشه، جر و بحث نشه، جدل نشه. جدل آسیب میزنه به نفس. تا چند روز کثرتش همراه شماست. یکی از شاید یکی از عللی که شطرنج حرامه، حداقل بعضی از فقها میگن حرامه دیگه، تا قبلا که همه میگفتن حرامه، حالا به فتوای بعضی از فقها با شروطی میگن حرام نیست، البته اونا هم که میگن حرام نیست نه اینکه دیگه مستحب ببرین شطرنج بازی کن، حرام نیست یعنی حرام نیست به معنی مباح است نیست. به هر صورت یکی از آثارش اینه که به شدت کثرت برای ذهن میاره، یکی که 1 ساعت شطرنج بازی میکنه تا 1 روز این حرکات و اینا میاد تو ذهنش. مگه ما آمدیم ذهنمونو مگه از سر راه آوردیم؟ یک ذهنی که 1 بار فقط تو این عالم باید فعالیت کنه تا ما را به حقیقت برسانه، یا پرش کن از چیز بی خود. خب و ان المؤمن لمشغول عن اللغو، مؤمن که بیکار نیستش که خودش را به لغو مشغول کنه. بگذاریم. پس زهد حقیقی کمک کننده است به رفع مانع بیرونی که تعلقات بود، و اما مانع درونی که اصل مطلبه و باید این را چاره کرد که لگام زدن به نفس اماره است، به قوای بی در و پیکره، بی حد و مرزه،
قوای رها شده، یله رها.
این سه تا راه براش پیشنهاد کردن، یکی عبادت عارفانه است، یکی الهان خوشه و یکی هم موعظه تأثیر گذار. این را انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.